کنند.
صدها تن از بازنشستگان تامین اجتماعی در شماری از شهرهای ایران تجمع کردند. این تجمعها از جمله در تهران، عراق، بجنورد، مشهد، اهواز، کرمانشاه، اصفهان، تبریز و ایلام برگزار شدند. در تجمع کرمانشاه گفته شد:
احترام به قانون وظیفه ماست، اما سفره خالی دیده ماست. اگه سفره خالیه به خاطر بی‌همتی خود ماست.
همچنین یکی از تجمع کنندگان در اصفهان گفت: افزایش نیافتن مستمری ها در مقایسه با هزینه ها، پایین بودن حق مسکن، اجرا نشدن قانون همسازی مستمری بازنشستگان با شاغلان، خدمات درمانی نامناسب تامین اجتماعی، فروش غیرقانونی اموال متعلق به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت در بازار بورس و پرداخت نشدن بدهی دولت به این سازمان از دلایل برگزاری این تجمع های اعتراضی بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بیش از 270 هزار میلیارد تومان است. بازنشستگان در سالهای اخیر بارها تجمع کرده و خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند، اما دولت حسن روحانی هنوز به خواستهای آنان پاسخ نداده است. صدها کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن شمال غرب در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و 13 ماه حق بیمه خود اعتصاب کردند. به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، این کارگران که برای شرکت پیمانکاری تراورس کار می‌کنند، با تجمع در مقابل ساختمان راه آهن در زنجان خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدند. شمار کارگران شاغل در این شرکت در منطقه شمال غرب 500 تن است. شرکت تراورس یکی از شرکت‌های پیمانکاری است که حدود 7000 نیرو دارد. در این ارتباط علی خدایی، مدیر کل راه آهن شمال غرب ایران، درباره دستمزد موقتی کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی گفت: ما شرایط جامعه و مسئولیت تامین معیشت این کارکنان را درک می‌کنیم، اما منابع مالی لازم از محل طرح‌های عمرانی برای پرداخت دستمزدها تا کنون به دست راه آهن نرسیده است. در سالیان اخیر کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در مناطق مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی اعتصاب و تجمع کردند. آنها همچنین خواستار برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم کار شدند. کارگران شرکت بوتانگاز در ساوه اعتصاب و تجمع کردند. این اقدام کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد موقت ایشان انجام شد. پرداخت نشدن دستمزدها و مطالبات کارگران در مناطق مختلف ایران به یکی از مشکلات بزرگ آنان تبدیل شده است. این وضعیت اعتراض آنان را به شکل تجمع، راهپیمایی و اعتصاب به همراه داشته است. شماری از معلمان آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعی در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این گروه از معلمان که تحت پوشش قانون کار به صورت ساعتی کار می‌کنند و بیمه ایشان به صورت ساعتی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود، گفتند همان کار معلمان رسمی را انجام می‌دهند، اما 1/3 آنها حقوق نمی‌گیرند. از همه مزایای شغلی محرومند و حتی بیمه ایشان به طور کامل پرداخت نمی‌شود. این معلمان از نمایندگان مجلس خواستند فکری به حال ساماندهی اشتغالشان بکنند و گفتند که دستمزدشان گاهی از حداقل دستمزد کارگری، یعنی 1,911,000 تومان کمتر است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش‌های خبری از ایران حاکی از کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران در قبال ارزهای خارجی است. این کاهش آنچنان چشمگیر شده که برای مثال ارزش پایه دستمزد ماهانه کارگران، یعنی 1,911,000 تومان، به کمتر از 80 دلار در ماه رسیده است. از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، درباره این موضوع می‌پرسم.
قدرت خرید نیروی کار ایران در 8 سال گذشته به 1/3 خودش رسیده، یعنی در این 8 سال حدود 2/3 از قدرت خرید خانوار کاسته شده به دلایل گوناگون. مهمترینش البته تورمه، که البته تورم خودش مرتبط است با اون افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی و کاهش ارزش ریال در مقابل اونها. چرا؟ به این دلیل که با تورم قدرت خرید و ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه و در نتیجه ارزش پولهای معتبر بین المللی افزایش پیدا میکنه. بنابراین این پدیده نیست که خیلی عجیب غریب باشه، بلکه شناخته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اون گزارش ارائه کرده و فرایند به این سمته که وضعیت بدتر بشه. چرا؟ برای که شاخص‌های کلان اقتصاد ایران که و شاخص‌های ساختاری به این سمت میره که ارزش ریال بیشتر کاسته بشه در مقابل پول‌های بین‌المللی و در نتیجه قدرت خرید کارگران، نیروی کار کاهش پیدا کنه.
روزنامه اعتماد هم در گزارشی در این مورد با اشاره به بحران معیشتی که سفره‌های خانوارهای کارگری را بسیار کوچک کرده است، به پیامدهای کاهش ارزش ریال بر درآمد و قدرت خرید کارگران پرداخت. به نوشته اعتماد، بررسی‌ها نشان می‌دهد شوک‌های ارزی 3 سال اخیر که به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده، قیمت واقعی دستمزدها را به شدت کاهش داده است. احمد علوی:
اگر نگاهی بیاندازیم به بودجه خانوار، به خصوص خانوارهایی که دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن و صاحب مستغلات یا فرزند زمین یا ارز نیستن، پایین دید. بنا به گزارش مرکز آمار ایران در سالهای گذشته کسر بودجه داشته این خانوار، به این معنا که همواره درآمدش کمتر از هزینه‌اش بوده و به همین دلیل مجبور شده به صرفه‌جویی. اولا مثلا از هزینه‌هایی مثل هزینه درمان یا بهداشت کاسته شده، همزمان آموزش و پرورش هزینه‌اش کاهش پیدا کنه، برای اینکه خانوار مجبور به یک حداقل‌هایی که بقای اون رو تأمین می‌کنه رضا بده. و این البته چیز عجیبی نیست. اگر نگاهی بیاندازیم به فرضاً سهم مواد غذایی در بودجه خانوار کارگری، خواهیم دید که سهمش دائما افزایش پیدا میکنه، به این معنا که خانوار از جاهای دیگه میزنه، کاهش میده و اون چیزی که براشون مونه که هزینه بکنه در عرصه خورد و خوراک، و این هم حتی در مورد خورد و خوراک هم از خورد و خوراک پرکیفیت زده میشه به سود خورد و خوراک کم کیفیت.
روزنامه اعتماد همچنین با اشاره به اینکه اقدامات حمایتی مانند پرداخت یارانه هم تأثیری در تغییر این روند نداشته است، افزود مقایسه میزان دستمزد پرداختی به کارگران در 3 سال اخیر با میزان رشد نرخ دلار به معنای واقعی تر به کاهش ارزش ریال انجامیده است. بر اساس این گزارش در سال 90 میزان حداقل دستمزد کارگران حدود 303 هزار تومان بود که با توجه به نرخ دلار 1800 تومانی بیش از 180 دلار میشد. این رقم در سال 95 به بیش از 200 دلار هم رسید، اما با توجه به شوک‌های ارزی در سال‌های 96 تا 99 قدرت خرید حداقل دستمزد به شدت افت کرده است. به عبارت دیگر، همان گونه که اشاره کردم، ارزش پایه دستمزد ماهانه کارگران به کمتر از 80 دلار رسیده است. این نکته را هم در نظر بگیریم که درصد قابل توجهی از کارگران کارگاه‌های کوچک حتی پایه دستمزد ماهانه، یعنی 1,911,000 تومان را دریافت نمی‌کنند. در این ارتباط پرسشی مطرح می‌شود و آن اینکه دلایل این وضعیت از جمله تورم که قدرت خرید واقعی نیروی کار را در ایران کاهش می‌دهد چیست؟ احمد علوی پاسخ می‌دهد:
طبیعی است که در پس این کاهش قدرت خرید خانوار و به خصوص نیروی کار ایران، عدم تعادل بودجه است و این عدم تعادل باعث افزایش نقدینگی میانجامه و اون میانجامه به تورم افسار گسیخته. منتها این عدم تعادل بودجه یا ریشه اساسی اینه که ساختار بودجه ایران رانتی، به این معنی که منابع یا درآمدها کافی نیست. برخی از نهادهای تحت مدیریت و نظارت رهبری مثل سپاه پاسداران یا نهادهای دیگه رانتی مالیات نمیدن و همزمان اونها ارتزاق میکنن از بودجه بدون اینکه پاسخگو باشن و شفاف.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، عید علی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت افزایش بی‌رویه و افسار گسیخته و چند باره قیمت‌ها کمر کارگران را شکسته است. همچنین مهرزاد معیدی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس به خبرگزاری ایلنا گفت صحبت‌ها و وعده‌های وزرای دولت برای بهبود معیشت را می‌شنویم و سپس مشاهده می‌کنیم که در عمل عکس آن رخ داده است. به این ترتیب مشخص می‌شود که دولت برای مطالبات جدی مردم و به ویژه کارگران اهمیتی قائل نیست. بخش دوم اخبار برنامه کارنامه را می‌شنوید. خبرگزاری فارس نوشت عدم نظارت معاونت منابع انسانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت بر رفتار و عملکرد پیمانکاران باعث شده است این شرکت‌ها به صورت سلیقه‌ای با نیروهای پیمانکاری برخورد کنند و حقوق اولیه این کارکنان به راحتی تضییع شود. بر اساس این گزارش در سالهای گذشته مطالبات نیروهای پیمانکاری صنعت نفت همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه نیروی انسانی این صنعت بوده است. فارس در این ارتباط به خودکشی عمران روشنی مقدم کارگر پیمانکاری شرکت پیمانکاری مؤسسه نظم آفرینان ایمان اشاره کرد و افزود که عمران روشنی مقدم تنها نمونه ای از ده ها و یا شاید صد ها مورد از نیروهای پیمانکاری بود که در سالیان اخیر اقدام به خودکشی و خودسوزی کردند. اما به نوشته فارس ظاهراً سیاست مدیران فعلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت همچنان بر صدور ابلاغیه های نمایشی و ابراز همدردی با این کارگران محدود می شود و هنوز اقدامی جدی برای برخورد با پیمانکاران متخلف در دستور کار قرار نگرفته است. سابقه حضور نیروهای پیمانکار در صنعت نفت به نوشته خبرگزاری فارس به دوران اول مسئولیت بیژن زنگنه در وزارت نفت در سال 76 باز می گردد. از آن زمان ابلاغیه دولت برای کوچکسازی دستگاه‌های اجرایی سیاست‌های برون سپاری و انجام پروژه‌ها به صورت پیمانکاری در وزارت نفت مورد پیگیری قرار گرفت. چند یک پیش نیز علی ربیعی سخنگوی دولت در مورد وجود شرکت‌های پیمانکاری گفته بود از برنامه سوم توسعه به این طرف به دنبال کوچکسازی دولت بودیم، اما اگر پیمانکاری‌ها حذف شوند ناچاریم دولت را دوباره بزرگ کنیم که این اقدام به گفته او شفافیت را از بین می‌برد و آثار منفی به بار می‌آورد. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
چون سیاست اینها واگذاری هست و خصوصی سازی هستش، بالاخره باید یه جوری اونو توجیه بکنن برای مردم. برای مسئله اصلی سر این هستش که آیا بزرگ شدن دولت برای مردم اهمیتش بیشتره یا اینکه این همه ظلم و اجحاف و فشار به کارگری بیاد که در این شرکت‌های پیمانکار کار میکنه. حالا جناب آقای سخنگوی دولت اگر که واقعا نگران بزرگ شدن دولت بود، حداقل میبایستی که این شرکت ها رو مقید بکنه که قوانین کار رو به طور کامل در این شرکت ها اجرا بکنن. الان اختلافی هم که کارگرها با این شرکت ها دارن نه بر اساس کوچک و بزرگ شدن دولته، بلکه به خاطر عدم رعایت قوانین و حقوق کارگرها هست که دارن این کارو میکنن. خب حالا چرا اینا نمیان که این حق و حقوق رو از کارفرماها بخوان و اونا رو مکلف بکنن، مقیدش بکنن که این حق و خواهان و این حق و حقوق کارگرا رو بهشون بده؟
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مرداد سال جاری اعمال می شود. مصطفی سالاری در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به مصوبه دولت برای واگذاری معادل 32 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی افزود این مصوبه با تأکید بر این بود که سازمان تامین اجتماعی دوباره به سمت بنگاهداری نرود.
با واگذاری این سهام به سازمان تامین اجتماعی بابت تادیه دیون دولت به سازمان، این امکان برای سازمان فراهم میشه که متناسب سازی حقوق بازنشستگان را انجام بده. متناسب سازی به این مفهوم هست که غیر از افزایش سنواتی که ما در ابتدای سال داشتیم و در خرداد ما البته اعمال کردیم، یک افزایش مجدد حقوق داشته باشیم متناسب با میزان دریافتی فعلی افراد بازنشستگان، همینطور سنوات خدمتشون و به طور کلی شرایط بهتری در پرداخت که ماهانه برای هر نفر از 400-500 هزار تومان تا 800 هزار تومان اضافه خواهد شد به حقوق ماهانه مستمری بگیران یا بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که حدود 3.5 میلیون نفر هستند انشالله اضافه بشه.
در همین ارتباط حسین اکبری فعال کارگری در مطلبی در سایت اخبار روز نوشت دولت 300 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد و افزود که سالهاست این مبلغ بدون اختصاص هیچ بهره‌ای بسته پول نزد دولت مانده است. آقای اکبری اشاره کرد که در این شرایط بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از کمترین دریافت مستمری برخوردار می‌شوند و هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان با پرداخت هزینه بابت سلامت و درمان از مزایای حداقلی برخوردارند. این فعال کارگری با اشاره به اینکه دولت بدون اجازه صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی منابع آن را به بورس می‌برد و بهانه اش هم این است که دولت نباید بنگاهداری کند نوشت اگر دولت نمی‌تواند بنگاهداری کند چرا اداره بنگاه‌های متعلق به بیمه شدگان این سازمان را به خودشان از طریق تشکل‌های واقعیشان واگذار نمی‌کند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.